اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم. ما قبل در سالهای قبل کسانی که از عزیزان مطلبی اشکالی داشتن میگفتن بنویسید، اسمتان هم بنویسید که بهتر که ما جمع بدیم، چون ممکنه بعض مطالب در اثناء درس اونقدر فرصت نباشه برای بیانش. کسی که اشکالی مطلبی داره بنویسه، ما هم جوابش عرض میکنیم. خلاصه دیروز بعد از بحثی که از عزیزان مطلبی درباره حقایق شرعیه بیان کردن، چون بحث مدرن بود که صلات آیا چه معنا داره لغتاً و شرعاً چه معنا داره، اگر شارع مقدس یک ماهیتی را اختراع کرده باشه، ابتکار اختراع لفظی را در برابر اون قرار بده میشه حقیقت شرعیه. اگر شارع مقدس یک معنا را یک ماهیتی را خودش اختراع کرده باشه، سابقه نداشته باشه، بعد یک لفظی را در برابر اون قرار بده با وضع تعیینی، میشه حقیقت شرعیه. حقیقت لغویان از اهل لغت یک لفظی را در برابر معنای اختصاص دادن، اون میشه حقیقت لغویه. اما اگر نه، خود شارع یک معانی خاصی را در نظر بگیره، لفظ مخصوصی در برابر اون معنا وضع کنه، قرار بده، میشه حقیقت شرعیه. وقت بحث در اینه که صلات و زکات و صوم و حج و اینا خب لغتاً که یک معنی دیگه دارن. حالا بالاخره گفتم بنویسید، ننوشته باشید، صلات لغتاً دعا باشه یا هرچه باشه، اما شرعاً صلات یک اعمال خاصیه که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم اجزای شرائطی با هم دیگه ارتباط دارن تا این ماهیت وجود آمده و ایران شارع مقدس وضع کرده. خب و همینطور حج، حج دقیقاً نمانی قصده، اما به اون مراسم و اعمال خاص حج گفتن یعنی شارع مقرر کرده. بالاخره اینطور الفاظی ها کتب علیکم و سیام کما کتب، سیام لغتاً نمانی کف نفسه، خودداری از ارتکاب مفترات. شارع آمده این را به این معنا قرار داده، لغتاً مطلق کف نفس را سیام میگفتن. الان یه حال معانی که شارع در نظر گرفته و شارع اون معانی را اختراع کرده، به وجود آورده، برای اون معانی الفاظ خاصی را معین کرده، وضع کرده، این میشه حقایق شرعیه. آخوند خراسان رحمت الله علیه در جلد اول کفایه در بحث الفاظ که با همون الفاظ شروع کرده، در امر نهم، امر اول و دوم و سوم و نهم، در امر نهم متعرض همین مسئله است که آیا این الفاظ در برابر اون معانی شرعی معانی لغویشه یا اینکه نخیر حقایق شرعی است. ایشون میخواد این حقایق شرعی هستن، برای خاطر اینکه این الفاظ لغتاً این معنی نداشتن. صلاح دانش دعا بود، اما این اعمال خاص اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. سیام معنی مطلق کف بود، خودداری. اما کف از اشیاء مخصوص با شرائط، این یک معنی شرعی ثانویه و هاکذا. بنابراین ایشان میخوان بگین در امر نهم، از اون اول که شروع کرده کفایه را، اینا حقایق شرعیه است که شارع این الفاظ را از معانی خود برای اون معانی که خودش اختراع کرده قرار داده. اینا میشه حقایق شرعیه. ایشان اینطور میگه، آخان اینطور میخوا بگه. اما میدونید که مطلب اینه که این اعمال شارع اختراع نکرده، در شرع قبل از اسلام بوده. کتب علیکم و سیام کما کتب الذی من قبلکم و اوصانی به صلات و زکات مادون حضرت عیسی علیه السلام. حضرت ابراهیم وقتی که خانه کعبه را بنا کرد و از ذن فناس بالحج که مردم بیان اون اعمال انجام بدن، بنابراین این اعمال قبلا هم وجود داشته، شارع این اعمال را اختراع نکرده. از این جهت میگه که این اشکال پیدا میکنه، از حقایق شرعیه نداریم. آخوند نمیتون میخوا بگه. خب ما خب مطلب به این سادگی نیست. در حاشیه کفایه، شرعی کفایه مطالب زیادی، از جمله حاشیه اینجا حاشیه محمد ابن المصنفه در همان کفایه های چاپ مشکینی. در اینجا این است که آخوند یک پسر داشت به نام محمد، خود آخوند اسمش محمد کاظمه، اما اون محمد ابن مصنفه یه وقت آمده بود قم، البته بنده اون وقت قم نبودم، نیامده، نقل کردن اساتید ما. ایشان آمد قم، گفت هر کس در کفایه ایراد و اشکال داره بیا من جواب بدم. خلاصه خیلی در سطح بالا بوده محمد ابن مصنف. اون در اینجا به پدرش اشکال کرده و درست هم هست. اون میگه بگه درسته که این ماهیت ها قبل از اسلام وجود داشته، حج به اون معنا، سیام به اون معنا، صلات به اون معنا وجود داشته، ولی بحث ما بحث لفظیه. این الفاظ را برای این ماهیت چی قرار داده؟ لخرین الفاظ عربی را، این الفاظ عربی را معلومه که پیغمبر قرار داده دیگه. چون این طوره بس میشه حقایق شرعیه. بله ماهیت ها قبلا وجود داشته، بسیار اسلامی که کم و زیاد کرده، ولی نماز و روزه و اینا قبلا وجود داشته دیگه، قبل اسلام وجود داشته، همه پیغمبران این اعمال داشتن. ولی خب اون چه بحث اینه که ما در بحث الفاظ بحث بکنیم. این الفاظ را در لغات عرب برای این معنا قرار دادن، این حقیقت شرعیه است و این رام پیغمبر اسلام انکار کرده. بنابراین میشه چی؟ میشه حقایق شرعیه. این جواب سؤال دیروز بود که بعضی از آقایان فرمودن. خب انشالله از فردا ما همون بحث صلات را خب شروع میکنیم. حالا مقدمات است که ما عرض کردیم شروع میکنیم. در شروع بحث صلات هم عروه میزانه که بدانیم با چه ترتیب بحث بکنیم. خب عروه دانید که شرط داره، حاشیه داره. خب از اینجا خیلی لازمه که به همین سطح باشه. شروع عروه مثل مستمسک شرح عروه است، اون کتاب آیت الله خویی مصباح الفقهاء اونم شرح عروه است. عروه است و شروعی داره و فتاوای علما را داره. معیار بحث ما، ترتیب بحث ما همان بحث عروه که از اعداد صلوات فردا انشاءالله شروع میشه. اما بحث امروز ما این بود که ما در تتمه بحث ما در عظمت نماز، اهمیت نماز، گفتیم در قرآن کریم آیات فراوانی هست که مردم اون حقیقت نماز را بفهمن. خب در قرآن کریم آیات از نهج البلاغه خواستیم نمونه ارز کرده باشیم. امروز دو تا نمونه از نهج بلاغه. یکی نامه ای که حضرت امیر علیه السلام برای محمد ابن ابی بکر نوشته. این نامه 27 از نامه های نهج بلاغه است. میدانید نهج بلاغه 3 قسمته. اول الخطب و الاوامر، اول خطبه هاست، دوم الکتب، کتب نامه های امیرالمومنینه، سوم کلمات قصار. آشنا بودن با این نهج بلاغه هرچی بیشتر خیلی مفیده. نامه 27 نهج بلاغه نامه ایست که حضرت امیر علیه السلام برای محمد ابن ابی بکر نوشته. محمد فرزند ابوبکر، همون ابوبکر معروف، اما یکی از اصحاب امیرالمومنین و یکی از حواریین اون حضرته. برای خاطر که در حقشناسی و ولایت و در گرایش به حضرت امیر علیه السلام خب خیلی در سطح بالا بوده. البته از لحاظ شجاعت اینا خیلی، وقتی که خب بالاخره مصر را اسلام فتح کرد، مصر جز قلمرو به حکومت اسلام بود زمان ابوبکر و عمر و عثمان، ولی وقتی که عثمان کشته شد و اینها، معاویه به این فکر افتاد که مصر را بعد از جنگ جمل و صفین، مصر را بالاخره از حکومت حضرت علی در بیاره، در جز حکومت خودش قرار بده. البته مصر در تاریخ خیلی مهمه، از لحاظ فرهنگ و تعداد جمعیت اینا در سطح بالاست مصر. در همین انقلاب اسلامی هم خب اونا بیدار شدن، مردم مصر جمعیت هم در حدود 100 میلیون هم بیشتره. خب من خودم اونجا جامع سری نرفتم. مصر خیلی مهم بود و تونس در انقلاب ایرانی بیدار شد، بعد از تونس مصر بیدار شد، مردم مصر حرکت کردن که از زیر سلطه صهیونیست و آمریکا و اینا بیرون بیان، تقریبا به انقلاب بپیوندن. خب این میدان تحریری هم در آنجا هست، در آن میدان تحریر اجتماعاتی تشکیل میشد و صحبت های میشد اینا. ولی دشمنان اسلام متوجه شدن که اگر مصر مثل سوریه بشه، مثل عربش، مثل لبنان بشه، خب خیلی جبهه مقاومت ما قوی میشه. از این جهت دست به کار شدن آمریکا و صهیونیست و عربستان و سعودی. متاسفانه مرسی هم نتوانست در برابر اینو بمانه. مخصوصا عربستان سعودی پول زیادی به مرسی داد. مرسی هم مسافرت کرد و عربستان پول زیادی گرفت و بالاخره کم کم حسنی مبارک برداشتن، ولی جای اون سیسی گذاشتن. سیسی هم تقریبا مثل اون حسنی مبارک بود. حسنی مبارک این بود که سیسی با آمریکا ساخت، با صهیونیست ساخت، با عربستان سعودی، عربستان سعودی ساخت، اینطور شد. به این شکل الان هم در مصر قوغاست، اونطوری که خبرگزاری ها میگن. مردم مصر هرچند که ناچار شدن در برابر فشارا تسلیم باشن برای سیسی، اما در نتیجه چون فهمیدن که این سیسی طرفدار آمریکا و صهیونیست عربستان، این اسلام ناب نیست، یعنی الان در اونجا قوغاست و مردم حرکت کردن، شاید هم موفق باشن. در اون موقعی که مصر بیدار شد، از اونجا علما به قم آمدن، به منزل من آمدن، با من هم صحبت کردن. خلاصه خیلی خوشحال بودن که توانستن از زیر سیطره آمریکا و صهیونیست نجات پیدا کنن. ولی سیسی و پول و نکار کرد که بالاخره یکی از چیزکارهای این هم بود که پول زیاد دادن در جامع ازهر که خیلی مهم است، پول زیاد دادن جا خرج کردن عربستان اینا، توانستن به این که بالاخره نذارن آنها در انقلاب با بپیوندن. الله یاد حضرت امیر علیه السلام محمد و نبی بکر، بعد از اینکه مصر در قلم رو به حکومت حضرت امیر بود، معاویه لشکری فرستاد که مصر را از حضرت امیر جدا کنه، زیر سیطره معاویه قرار بگیره. خب چه کسی میتواند بره در برابر معاویه و معاویه امرآس و عده رو فرستاده بود به مصر و اینا برای همین کار. خب مالک اشتر رو حضرت انتخاب کرد. مالک اشتر هم بسیار خوب شجاع بود و قوی بود و اینا. مالک اشتر یک نامه رو داشت که نامه هم موجوده. مالک اشتر حرکت کرد از کوفه به مصر. بشه کوفه که به مصر میرد، قبل از که به مصر برسه در حالا جزء لبنانه. در به لبنان که رسید اونجا بالاخره مالک اشتر را باید خلاصه بگیم. درس تاریخ نمیخوام بگیم، درس فقه میخوام بگیم. ولی خب چه بالاخره وقتی در لبنان وارد شد اونجا مالک اشتر را شهید کردن. گفتن مالک اشتر چه چیز خوشش میومد؟ معاویه هم قبلا افرادی معین کرده از اون باغبانها و پولدارها اینا. بله مالک اشتر اصل را خیلی دوست داره، اسدی را با زهر مخلوط کردن مالک اشتر دادن، مالک اشتر خورد و در همانجا به شهادت رسید و قبرش الان در لبنان است. این جریان نشد دید را معاویه اونجا فرستاد امرآس اینا. حضرت امیرعلی علیه السلام محمد ابن ابوبکر را فرستاد. خب این خوب خیلی شجاع است، خیلی حق شناس است. حضرت امیر خیلی رو دوست داشت چون خیلی حق شناس بود. آمده کنار قبر پدرش محمد ابن ابوبکر، این اشعار در منتخب التواریخ، منتخب التواریخ گفت یا ابانا قد وجدنا ما صلح، خواب من انت ابوه وافتزه، انما اخرجنی من کلذی اخرج الدر من الماء المله، یا بن زهرا انتم عدتی و بکن فی الحشر میزان رجه، و ازا سخ بلائی فی کمو لا ابالی ایو کربن قد نبا. خلاصه محمد ابن ابوبکر رفت و اونا هم آمدن لشکر درست کردن در اون جنگ. خلاصه محمد ابوبکر شهید شد، کشته شد. حضرت امیر خیلی متاسف شد. کلماتی برای ابن عباس در بصره بود، برای او نامه نوشت که اما بعد فان مصر قد افتتحت، محمد ابن ابوبکر قد استشهد، عند الله احتسب ولدا ناصعا قابلا کادا سیفا قاطعا رکنا دافعا. خیلی تعریف کرد از پسرش، از محمد ابن ابوبکر خیلی تعریف کرد. بالاخره این تاریخ، حالا این نامه که ما میگیم، حالا باید خلاصش رو بگم. این نامه را حضرت امیرعلی اسلام، نامه 27 و نهج البلاغه در میان نامه ها برای محمد ابن ابوبکر. خب نامه خیلی نامه پرمعناست، کلام امیرالمومنین همیشه هم اینطوره. اول سفارش بکنه وقف جناحک، یعنی در برابر مردم سعی کن متواضع باش. وقف جناحک و ارندهم جانبک، نرم خوب باش با مردم، و بسط لهم وجهک، چهره خدا در برابر مردم با چهره گشوده مردم را ملاقات کن، و آس بینهم فلحظت و نظره، در میان همه مردم فرقی نگذار، چه نگاه چه نیم نگاه، به همه یکسان، فقیر و غنی و همه به همه یکسان نگاه کن، تا اون قدرتمندان فکر نکنن تو از اونا طرفداری کرد، یا اون ضعفا فکر نکنن که نسبت به اونا توجه نداری. در این نامه مطالعه می فرمایید حضرت امیرعلی السلام مطالب فراوانی در این یک نفر مسئولی نسبت به مردم چجور بایستی رفتار کنه. در این نامه با اینکه نامه نوشت برای شما، برای اداره مملکت، صدای چی؟ وقت تمام شد؟ خب در جنگ همه چیز لازمه دیگه. بالاخره در این نامه خیلی از بهشت و جهنم و آخرت و اینا مطلب حضرت امیر برای ایشان میگه.
خب چرا این نامه می‌نویسه برای اداره امور دنیا ولی از آخرت و جهنم و آتش جهنم اینا اینقدر صحبت کردن؟ این برای این است که اسلام برای اصلاح جامعه اون آخرت را و اون آخر زندگی انسان را در نظر می‌گیره. به اون مطلب زیاد به نظر میاد. حضرت امیر علیه السلام این دقت کنید چقدر این کلام در کلمات قصار نهج البلاغه فرمودن که قد کانت الحکما و العلماء نجیبه ها. حضرت میگه حکما علما وقتی نامه می نوشتن این سه چیز رو می نوشتن، چاره نداشت. ببین حضرت امیر وقتی میگه حکما و علما وقتی مکاتبه می کردن با هم سابقا این کلمات می نوشتن، معلومش این خیلی اولینه. من اصلح آخرته اصلح الله امر دنیا. هر کس آخرت خودش را اصلاح کنه خداوند امر دنیاش اصلاح میکنه. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر کس میان خودش و خدا را اصلاح کنه خداوند ما بین اون و میان مردم را اصلاح میکنه. خب اینم کلمه دوم بود. سوم، من اصلح باطنه اصلح الله ظاهره. این سه کلمه خیلی مهمه. از این جهت در این نامزد امیر تأکیدی به جهنم و آتش جهنم و اینا داره. این وقتی کسی اینها رو اصلاح کنه دنیاش هم اصلاح میشه، کارش هم اصلاح میشه. حالا در اینجا یک کلمه هست که از اون جهت ما این کلمه رو ذکر کردیم، فرمودن ان کل و علم و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک. بدان که تمام کارهای تو تابع نماز توست. اگر نماز درست صحیح از همه جهت بخوانی تمام کارات درست خواهد شد. چقدر تأثیر داره شناخت نماز و عمل نماز تأثیر داره در اینکه تمام کارها اصلاح بشه. این برای خاطر گفتیم این نهج بلاغه است. بعد من کل دشه این من عملک تبع لصلاتک. بدان که هر چیزی از عمل تو تابع نماز توست. اگر نماز صحیح و با شرایط درست به جا بیاری سایر کارها را درست به جا خواهی آورد. خب حالا یک نمیدونم چقدر وقت داریم؟ به تمام شد؟ هست؟ حضرت امیر علیه السلام یک نامه دیگه هم در خطبه است. در یکی از خطبه ها درباره نماز، اون هم باز خیلی برای ما دانسته. این که ما گفتیم این نامه 27 بود از نامه های حضرت امیر علیه السلام. خب در خطبه 190 و من کلام الله علیه السلام کان یوسی بهی اصحابه. تعمیل اصحاب خود را وصیت میکرد. این دست منه اینا از نهج البلاغه است که بنده یک موقعی نهج البلاغه را قبل از انقلاب برای نزدیک انقلاب بود. اینجا مسجد اعظم و اون جلو همه پر می شد. اون وقت اینقدر اشتیاق به نهج البلاغه بود. اون وقت در حاشیه اون نهج البلاغه که اون وقت هست، ما در حاشیهش آدرس 4 شرح نوشتیم، چون اون شروع توأم با نهج البلاغه تدریس می شد. یکی شرح خوئیه که 23 نهج البلاغه، دوم شرح ابن ابی الحدید 20، سوم شرح بهرانی 5، چهارم شرح فی ظلال اونم 5. این شروع با توأم با نهج البلاغه مورد بحث بود. یکی در حاشیه هر خطبه آدرس این 4 کتاب رو نوشتم. حالا اونقدر که وقت هست میگم تمام شد. این خطبه 190 و و من کلام له علیه السلام کان یوسی به اصحابه تا حد و امر الصلات. و اصحاب میگه که نماز رو یک عهد و پیمانی ما بین خود به خدا بمانید. انسان نماز خوخه باز خیلی مهمه که بخود نه یک عهد و پیمان انسان صبح قبل از هر کاری با خداوند یک عهد و پیمان میبنده. بره مشغول کارهای دنیا میشه، اشتغالات اینا، ما ظهر این عهد و پیمان رو تجدید میکنه، باز نماز است دوباره تجدید میکنه، دوباره مشغول کار، شب که فراغت پیدا میکنه دوباره این عهد و پیمان تجدید میکنه، مغرب بعد قبل از خوابیدن دوباره این عهد و پیمان. این خیلی مهمه، به اندازه مهمه که این انسان رو حفظ میکنه از همه چیز. کان یوسی از صحابه تا حد امر الصلات، امر الصلات را یک عهد و پیمان بدانید و بین خدا با حافظ و علیها، سعی کنید خیلی محافظت کنید. و فا اندها کانتر المومینه کتابا موقوتا، بدانید که نماز بر مؤمنین کتابی است که این کتاب نوشته شده. آیه 4 ببخشید آیه 103 از سوره نساء، ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. خب بلکه الا تسمعون الی جواب اهل النار، از اهل آتش سوال میشه ما صدککم فی سقر، بهشتی ها از جهنمی ها سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چه عملی شما را به جهنم آورده؟ خب این ما سلککم فی سقر آیه 24 از سوره مدثر، قالوا لم نکن من المصلین، چون ما نماز نمیخوانیم به جهنم آمدیم. خب اینجا مطالب خیلی زیاده و وقت ما شما مطالعه کنید، از فردا انشاءالله از اول بحث اعداد به همان عربه مراجعه میکنید میخوانیم انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.